ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، وقت شما بخیر. نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. روسیه میگوید در مورد دوران پس از بشار اسد با هیچ کشوری مذاکره نکرده است. آفریقای جنوبی میگوید در جستجوی جایگزینی برای واردات نفت از ایران است. در پی انحلال مجلس مصر، اخوان المسلمین هشدار داد روزهای خطرناک در پیش است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز جمعه گفت کشورش هیچ گفتگویی نه با آمریکا و نه با هیچ کشور دیگری در مورد انتقال قدرت در سوریه نداشته است. آقای لاوروف با اشاره به اینکه جایی خوانده است که روسیه و آمریکا در حال بحث بر سر دوران پس از بشار اسد هستند گفت چنین چیزی صحت ندارد و روسیه در کار سرنگون کردن رژیم‌ها نیست. در حالی که تا آغاز اجرای تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه نفت ایران 2 هفته باقی است، آفریقای جنوبی اعلام کرد به دنبال جایگزینی برای واردات نفت از ایران است. نلی سیوی ماگوبانه، دبیرکل انرژی آفریقای جنوبی، روز جمعه گفت که این کشور برای تأمین بخشی از نفت مورد نیاز خود به واردات از عربستان سعودی ادامه خواهد داد، اما در جستجوی منابعی جدید به ویژه در قاره آفریقا از جمله نیجریه و آنگولا است. آفریقای جنوبی یکی از 7 کشوری است که از سوی آمریکا مشمول معافیتی 6 ماهه برای قطع واردات نفت از ایران هستند. با اعلام حکم دادگاه قانون اساسی مصر مبنی بر انحلال پارلمان این کشور، اسلامگرایان مصری نسبت به این حکم ابراز خشم کرده و گفتند روزهای خطرناک در پیش است. شماری از اعضای اخوان المسلمین حکم دادگاه قانون اساسی را کودتای مقامات بازمانده از دوران حسنی مبارک خواندند و حزب سلفی نور نیز این حکم را بی احترامی به اراده مردم توصیف کرده است. روسیه بار دیگر این اتهام را که به رژیم بشار اسد هلیکوپترهای جنگی فروخته رد کرد. وزارت خارجه روسیه روز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد که مسکو چنین بالگردهایی را چندین سال پیش به سوریه فروخته بود و اکنون فقط متعهد به تعمیر آنهاست. اتهام ارسال هلیکوپترهای تهاجمی را هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا به تازگی مطرح کرده بود، اما ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه توضیح داد که این بالگردها در روسیه تعمیر شده و به سوریه بازگردانده شدند. مجلس نمایندگان ژاپن لایحه‌ای را به تصویب رساند که بر پایه آن دولت این کشور اجازه خواهد داشت کشتی‌های حامل نفت ایران را بیمه کند. در صورت تصویب نهایی این لایحه در مجلس سنای ژاپن، این کشور نخستین خریدار آسیایی خواهد بود که با خرید نفت ایران تحریم‌های اتحادیه اروپا را دور خواهد زد. ناظران سازمان ملل در سوریه پس از 1 هفته تلاش سرانجام روز پنجشنبه اجازه یافتند وارد شهر الحفه در غرب این کشور شوند. سوزان قشه سخنگوی ناظران بین المللی به خبرنگاران گفت که شهر تقریباً به ویرانه تبدیل شده، بوی اجساد در فضا پیچیده و درگیری‌های پراکنده‌ای همچنان در بیرون از شهر جریان دارد. و خبر آخر این که هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا روز پنجشنبه تایید کرد که کشورش با همکاری ایران، روسیه و چین نخستین هواپیمای بی سرنشین را تولید کرده و قصد دارد به زودی صادرات این نوع هواپیما را آغاز کند. به انتهای اخبار این بخش رسیدیم، اما همچنان با رادیو فردا همراه باشید با برنامه ساعت 6 از نیوشا بغراتی.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این 4 تا خس و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خوده.
ساعت 6 ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
من چرا اصلا از بندر لنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
صفر صفر 42 02 21 12 24 54 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. از 6 عصر تهران سلام میکنم به شما شنوندگان رادیو فردا. من نیوشا بغراتی هستم. یک بار دیگه میزبان شما در یک روز تعطیل دیگه، در یک جمعه دیگه در ایران یا هر کجای جهان که هستید. امیدوارم همراه ما بمونید. یک ساعت حدوداً ارتباط مستقیم و زنده خواهید داشت با استودیو خبر رادیو فردا. جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. شنونده یه ساعت ششم هستید. از 88 تا 91، از خرداد تا خرداد، از میلیون ها سکوت تا فریادهای پراکنده، دقیقاً 3 سال میگذره از روزهایی که ایران و فراتر از اون جهان با پدیده‌ای تازه در دنیای سیاسی و مدنی ایران مواجه شد. جنبش سبز، جنبشی سربرآورده از خرد جنبش‌های مدنی و اجتماعی با بکارگیری پتانسیلی عظیم که تمام خواستش مخالفت با نتیجه یک انتخابات بود. باقی داستان رو همه می‌دونیم. اعتراض‌ها، سرکوبی‌ها، کشته‌ها، حبس رهبران مخالفان، همه و همه در یک سال و اندی تا یکی از عظیم‌ترین جنبش‌های اعتراضی تاریخ معاصر ایران رو به سکوت بگذاره. سکوتی که هر از چندگاهی حالا فقط در دالانهای بیپاسبان اینترنت شکسته میشه و الله و اکبر گفتنهای اعتراضی که از پشت بام خانه ها به پنجره های مجازی پروفایل های فیسبوکی منحصر شده. 00420221122454 شماره تلفن ماست. امروز در این برنامه زنده و مستقیم تا صحبت کنیم درباره جنبش سبز، درباره اینکه پتانسیل این جنبش به کجا رفته، آیندهش چیست و آیا اساساً اینکه چنین جنبشی وجود داره یا نه. تکرار میکنم 00420221122454 شماره تلفن ماست برای ارتباط مستقیم با استودیو خبر رادیو فردا و همچنین ایمیل 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com، ایمیلی که میتونید بهش پیام هاتون رو بفرستید یا سوال هاتون رو تا در این برنامه مطرح بکنم. امروز همراه ما در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا حمید دباشی، استاد ایران شناسی در آمریکا رو داریم و صاحب نظران جنبش سبز، از هواداران جنبش سبز، جنبش اعتراضی در ایران. سلام میکنم به شما آقای دباشی عزیز و ممنونم که دعوت من رو پذیرفتید.
سلام از من و ممنون از شما.
خواهش میکنم آقای دباشی، اجازه بدید در سوال اول اینو ازتون بپرسم که آیا اساسا ما میتونیم حالا هم هنوز اصطلاح جنبش سبز رو به کار ببریم برای چیزی که فعلیت داره، عینیت داره یا داشته باشه در حال حاضر ایران؟ اساسا همچین جنبشی در حال حاضر وجود داره؟
ببینید، به نظر من چون ریشه های جنبش سبز، این جنبش آزادی خواهی مردم ایران که در بعد از انتخابات ریاست جمهوری اخیر به خیابون ها ریخت، ریشه های عمیق اجتماعی و سیاسی داره که به صدر انقلاب بهمن 57 برمیگرده و حتی میشه ریشه هاشو تا انقلاب مشروطه همطور به عقب برد. نمیشه سمبالی از این جنبش داشت که فرض فرمایید محدود از 25 خرداد تا 25 بهمن باشه. ریشه هاش عمیق‌تره و صور نمودش هم مرتب در حال تغییر کردنه. شما ببینید، وقتی ما از یه جنبشی حرف میزنیم، یه موقعی جنبشی هست که جوانهای یک کشوری تفنگ و هفتی رو اینا برمیدارن به کوه و کمر میزنن، یه نوع جنبشه. یه موقعی مردم به صورت مسالمت‌آمیز تو خیابونها میریزن و به صورت سمبولیک میپرسن رأی من کجاست، چون میدونن که رأیشون مخدوش شده. یه موقعی هست که مردم توی زندان هم از توی زندان من در فیلم، در سینما، در شعر، در نقاشی، در فضاهای مجازی اینترنتی از خدمتون صور مختلفی داره. در نتیجه چون همطور که میدونین من در استنباطم از جنبش سبز، این جنبش رو یه جنبش خلق و سایه محدود سطحی نمیدونم، بلکه ریشه‌های عمیقی رو درش پیگیری کردم در تاریخ معاصر ما. نه معتقدم که همچنان ادامه داره، متو صور بیانش تغییر کرده.
متشکرم از شما آقای حمید دباشی عزیز که همراهی میکنید امروز ما رو و شنوندگان برنامه ساعت ششم رو در رادیو فردا. اشاره کردید به صور مختلف جنبش سبز، حالا در ادامه میخواستم ازتون بپرسم صورت فعلیش به نظر شما چی هستش اگر از شکلی به شکل دیگه میره، اما پیش از اون اگر که موافق باشید یکی دو تا از شنونده های برنامه رو بگیریم که پشت خط منتظر هستن و برگردیم بحثمون رو ادامه بدیم. اتفاقا اشکان از ترکیه هم برای ما ایمیل زده به 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com ایمیل برنامه، و نوشته جنبش سبز از بین نمیرود بلکه از شکلی به شکل دیگر تغییر میکند. اگر در 3 سال گذشته در فاز اعتراضات خیابانی نمود کرده بود، امروز به صورت نفوذ در طبقات مختلف جامعه نمایان شده است. از مشخصه های پیروزی این جنبش اشکان برای ما نوشته میتوان به انشقاق در حاکمیت اقتدارگرا به گفته او، بحران مشروعیت، ریزش ها از طیف های مختلف اصولگرا و تحریم انتخابات نمایشی و فرمایشی مجلس نام برد اشکان از ترکیه. شما هم میتونید برای ما بنویسید به 6@radiofarda.com، یا اگر پرسشی دارید از میهمان امروز برنامه ما آقای حمید دباشی که از آمریکا ما رو همراهی میکنن، میتونید به همین ایمیل آدرس 6@radiofarda.com پیغام بگذارید، یا اینکه زنگ بزنید به 00420221122454، کاری که آقای آریان کرده از خوزستان. سلام میکنم به شما آقای آریان عزیز، ممنونم که همراه ما هستید.
درود به شما مهمان برنامه‌تون و شنوندگان.
درود بر شما آقای آریان عزیز. شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید که جنبش سبز در حال حاضر وجود داره، به صورت دیگری تبدیل شده اونطوری که میهمان امروز برنامه‌مون اعتقاد دارن، یا اعتقاد دیگه ای دارین شما؟
آقای بقراطی عزیز، خیلی از ایرانیات در داخل و در خارج این سوال براش موجود اومده که چرا جنبش سبز تو خیابون نمیاد، چرا وجود نداره. 100% جنبش سبز وجود داره آقای بقراطی عزیز. در این خیزش ما با 3 تا گروه 3 تا دسته طرف بودیم سال 88. من نظر خودمو دارم میگم.
بله.
ما یه جناح داشتیم، جناح قدرت، خامنه‌ای، سپاه، احمدی‌نژاد، و یه جناح دیگه داشتیم اصلاح طلب و رفسنجانی و کروبی و میرحسینی. جناح دیگه هم مردم بودن. تو این 3 تا جناح آقای بقراطی عزیز، یه گروه پشتشون قدرت و نفس بود و اقلیت، یه گروه تنها قدرتشون این بود که میگفتن میخوای ما به دوران طلایی امام برگردیم، و یه تعداد خاصی از مردم هم طرفدار داشتن اصلاح طلب ها. اگه ما مثال بخوایم بزنیم، آقای خاتمی از دوران اصلاحات وقتی میرفت رئیس جمهور میرفت توی استانی، میدیدیم 40,000 نفر جلو ماشین یادم طرفدار داره. پس ما نتیجه میگیریم اینا یارگیری کرده بودن از خیلی وقت پیش، میخواستن همدیگه رو این دوتا گروه حذف بکنن، و وقتی که میخواستن همدیگه رو حذف بکنن سال 88 بغض جامعه ترکید، بغض جامعه در دعوای این دوتا گروه ترکید، و ما دیدیم که اونا اومدن تو مجلس گفتن که باید گروه این گروه میخواستن از اونا پوان بگیرن، اون گروه میخواستن از اینا پوان بگیرن، اونا میخواستن از اینا حذف بکنن اصلاح طلبا رو، و وقتی که جامعه اومدن تو مجلس گفتن که باید اینا باید حذف بشن اصلاح طلبا، این آقای میرحسینی موسوی و کروبی باید حذف بشن، اعدام باید گردن، مردم اومدن زیر چتر خودشون اینا رو گرفتن که اینا رو نتونن حذف بکنن، و بعد که مردم زیر چتر خودشون گرفتن اینا رو که حذف نکنن، اینا اومدن مردم رو قلقم کردن، ندامون کشته شد، خون خیلی از جوانامون ریخته شد، بیگناه ریخته شد رو زمین، ولی گفتم خیالی نیست، ما رهبر نیاز داره این جامعه.
خب بعد چی شد آقای آریان عزیز؟ حالا این بر اساس این چیزی که شما بر اساس این چیزی که شما میگین، مردم رهبران جنبش سبز رو تحت چتر حمایتی خودشون گرفتن، حالا اگر واقعا رهبران جنبش سبز ازشون نام ببریم، چون خودشون اصرار داشتن که با این عنوان نامیده نشن،
رهبری ندارن.
بله، ولی خب بعد چی شد بعدش که اتفاقا حالا رهبران مخالفان رو تحت حبس و حصر خانگی قرار دادن و اعتراضی هم صورت نگرفت از طرف مردم؟
بله، من کاملا با حرفای شما موافقم، که ما حرفام داشت به این جا نزدیک میشد. آقای بقراطی عزیز، اینا اومدن این گروه رو حذف بشون بکنن، چمایی که ما دیدیم تو مجلس
کدوم گروه رو حذف بکنن؟
اعدام کردن.
بله.
آقای بقراطی عزیز، مردم اومدن چه کار کردن؟ گفتن ما تنها راهمون اینه که یه رهبری داشته باشیم، که ما این که وقتی اینا خاطر اینا رو حذف کنن، آقای میرحسینی موسوی هم حرفاشو عوض کرد، گفت من باید قانون اساسی تغییر
بدم. یکم سریعتر آقای آریان لطفا،
من باید بذارم جان،
یکم سریعتر اگه میشه بفرمایید، شنوندهای زیادی منتظر هستن.
که آقای کروبی و آقای چیز آقای میرسنگوزی گفت بله من قانون اساسی رو تغییر میدم، چون دیگه دید مردم ازش حمایت کردن. بعد یه خورده که گذشت اینا رفتن تو حبس خونگی و نمیدونم نمایندگان این آقایون تو خارج از کشور، به جایی که بگن قبل از اینکه میرسنگوزی میره تو حبس بگن آقا مثل مردم سوریه هر جمعه مردم اگه ما رفتیم تو حبس هر جمعه بیان تو خیابون نذاریم رهبران و نمادین این جنبش تو حبس بمونن.
بله.
که من که یه زیرکی خاصی هم کردن آقای میرسنگوزی.
ممنون
از شما. هر نفر خودش یک رهبر و اونایی هم تو خارج نشستن به جایی که بگن مردم هر هفته روز جمعه بیان که رهبرامون بیاد بیرون، با قدبانی این شدن توی سه سال جنبش قد و قم بشه و بعد حالا که اوضاع ساکت شده میگه میخوایم به دوران طلایی امام برگردیم.
ممنونم از شما، متشکرم آقای آریان عزیز از خوزستان. ممنونم دوستان، من میدونم که صحبت احتمالاً زیاد هست، همه صحبت زیاد داریم در مورد جنبش سبز و جنبش اعتراضی ایران بکنیم، ولی ازتون خواهش میکنم وقتی که تلفن باز میشه برای شما و میاد روی آنتن حتی المقدور کوتاه صحبت بکنید که وقت به تعداد بیشتری از شنوندگان ما برسه. کوروش رو هم خیلی کوتاه میگیریم از ارمنستان و برمیگردیم سراغ میهمان برنامه‌مون. کوروش عزیز سلام میکنم به شما.
سلام عرض میکنم.
درود بر شما. کوروش عزیز شما چه فکر میکنید در مورد وضعیت فعلی جنبش سبز، جنبش اعتراضی که بعد از انتخابات شکل گرفت؟ وجود داره این جنبش؟
بله. ببینید اگر حالا بخوایم نامگذاری بکنیم در مورد جنبش، حالا ببینیم جنبش سبز به قرمز بده یا صورتی بده، حالا من اصلا دنبال نامگذاری نیستم، دنبال این هستم که مردم ایران همواره به دنبال یک دموکراسی خواهی بودن در تاریخ، حالا به اشکال مختلف، حالا توی این سه سال نامگذاری شده به نام جنبش سبز. حالا اینکه جنبش سبز در حال حاضر در چه مقطعی هست و در چه جایی هست اون بماند، اینکه ما شکست خوردیم به این جنبشی که به نام سبز نامگذاری کردن، به نظر من که شکست خوردیم و جنبشی به نام جنبش سبز وجود نداره، ما اسمشو گذاشتیم. من در
چرا کوروش عزیز میشه یکم توضیح بدید که چرا به نظر شما این جنبش وجود نداره؟ چون بعدش میخوام از آقای دباشی در مورد صورت فعلی که
گفتن 100,000 یا 200,000 نفر اومدن، خب اومدن یه انقلابی کردن، رهبر رو برکنار کردن با اون چیزی که حالا میخواستن، حالا یا نمیدونم حالا درستن یا نرسن اونو من در آینده نمیدونم، ولی ما 3 میلیون نفر توی خیابون اومدن به دلیل کوتاهی رهبران که برآمده از رژیم خود اسلامی بودن، ما نتونستیم به اون چیزمون برسیم. خب یا اومدن توی سوریه، ما هر روز میدونیم 60 نفر 70 نفر 80 نفر 100 نفر کشته میشن، ما کلن اون آماری که داریم 150 یا 200 نفر کشته شدن، ما کلن فرو نشستیم توی ایران. من میگم من یه مشکله، من این سوالم هست از آقای
بله بفرمایید از آقای دباشی،
از کارشناس بربد آقای دباشی، که ما یه مشکل فرهنگی و اجتماعی داریم تو این قضیه، یا یه مشکلیه یا یه شاخصه، من دقیقا اینو نمیدونم، من شاید سوالم قد نده به این اندازه که ما چرا مثل مردم سوریه یا مثل مردم مصر یا مردم تونس ما شروع کننده این جریان بودیم، اینا از ما الهام گرفتن و ما چرا نرسیدیم به این جریان؟
متشکرم از شما آقای کوروش عزیز، ممنونم ازتون که از ارمنستان با ما در تماس بودید. با برنامه ساعت ششم 00420221122454 شماره تلفن ما هست. بازم این شماره تلفن تکرار خواهم کرد در ادامه برنامه و 6@radiofarda.com ایمیلی که میتونید پیام هاتون رو بهش بفرستید. برای ما اسماعیل از یک جای دور نوشته که هم با تمام احترامی که برای کسانی که در این راه فوت کردند قائلم، ولی این جنبش را قبول ندارم و به نظر من اساسا پایه و اساسی ندارد. 00420221122454 شماره تلفن ماست و 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ما. آقای دباشی، شنیدیم این صحبت هایی که شد، کوروش به طور مشخص از شما سوال داشت و در مورد ایران و سوریه ببخشید، ولی پیش از اون میخواستم اگر امکان داشته باشه، چون به صور مختلف جنبش سبز اشاره کردید و میخواستم ازتون بپرسم که صورت فعلیش چی هست به نظر شما، اینو یه توضیح بدید تا بریم سراغ سوال کوروش.
ببینین من با اغلب مواضع دوستانی که صحبت کردن، کوروش، آریان، اشکان، موافقم، یعنی ارزیابی اینا مبتنی بر تجربه این دو سال گذشته ماست. منتها به سوال مشخص کوروش اگر بخوام جواب بدم که چرا مردم سوریه الان حدود 15-16 ماه هزارها کشته دادن ولی پس ننشستن و همچنان ادامه میدن، در حالی که در جنبش سبز ما مثلا حتی 200 نفر هم کشته نشد ولی تظاهرات خیابانی فرو خوابید. به این بهار عرب که شما نگاه بکنید هیچ دو کشوری شبیه به همدیگه نیست، یعنی تونس که از کمترین خشونت برخوردار بود و تا این مرحله لیبی و سوریه از حد اکثر خشونت برخوردار بوده و هر کدومش هم به یه نتایجی تا حالا رسیده و این راه هم ادامه داره. در اینه که من با حرف کوروش موافقم به این معنا که در تا حدی جنبش سبز الهام بخش بهار عرب بوده، منتها خواستگاه های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بهار عرب هم خب در هر کشوری فرق میکنه، نه فقط بین کشور عربی و ایران بلکه حتی بین دو تا کشور عربی هم با هم دیگه متفاوته و ما نمیتونیم یک کشور رو ملاک قرار بدیم برای بقیه کشورها و مثلا بگیم که چرا انقدر مردم سوریه رفتن کشته دادن ولی مردم ایران کشته نردن. یعنی در واقع سوال تلویحی که در موضع کوروش هست این است که چرا مردم ایران نرفتن بیشتر کشته بدن تا این رژیم فرو بپاشه و تمام بشه و مثلا یه رژیم دیگه ای بیاد سر کار. به نظر من ماهیت جنبش سبز برآمده از تجربه های 30 سال گذشته است. ما این کشته ها رو ملت ما داده 3 سال پیش، بعد جنگ 8 سال رو صدها هزار جوانای ما جوانای عراق کشته شدن. این تجربه تاریخی مناسب فرد مردم ماست و در نتیجه جنبش سبز به نظر من از این تجارب تاریخی از انقلاب بهمن 57 از تا برگردیم به قیام های دیگه تجربه اندوخته و به نوعی پختگی سیاسی رسیده و در نتیجه این حرکت و منشی رو که جنبش سبز الان داره و به آهستگی و به کندی پیش میره بیشترش اگر بخوایم ما نتایج ملموسش رو بخوایم در واقع ریزش ایدئولوژیک و ریزش ساختاری یه خود نظامه. شما نگاه کنید به همین نامی رو که دیروز آقای ابوالفضل قدیانی نوشته و دیگه از مقایسه آقای خامنه‌ای با شاه گذشته و خامنه‌ای رو داره با ناصرالدین شاه
مقایسه. آقای دباشی ببخشید من صحبتتون یک لحظه قطع میکنم، یعنی این صحبتی که الان میکنید در واقع صورت فعلی جنبش سبز هست که شما ازش صحبت کردید؟ به خاطر اینکه شنوندهای دیگه همون هم به ما ایمیل زدن، محمد الهام اینا به ششاتردیوفرد.com و همین سوال پرسیدن که صورت فعلیش رو از آقای دباشی بپرسید چی هست به نظرشون؟
صورت فعلیش ببینید اگر شما بردارین از موقعی که در واقع حصر خانگی آقای موسوی و آقای کرمی شروع شد و اعلامیه ها و منشور جنبش سبز دیگه آخرین حرف های آقای موسوی بود تموم شد، زبان محمد نوریزاد باز شد، زبان ابوالفضل قدیانی باز شد، زبان تاج‌زاده باز شد، اصلا زبان همه مردم ما باز شده. من و شما و بقیه دوستان که الان داریم با هم دیگه صحبت میکنیم ما الان داریم با یه زبان مشترکی حرف میزنیم که این برخواسته از جنبش سبز. ما همچین زبان مشترکی رو نداشتیم. ما هر کدوممون یه زبان ایدئولوژیکی داشتیم که از لحاظ ایدئولوژیکی خودمون حرف میزدیم، یکی سکولار بود، یکی مذهبی بود، یکی چپ بود، یکی لیبرال بود. الان به تدریج و به طمأنینه ما زبان مشترکی داره در سپهر عمومیمون و این سپهر عمومی منحصر به ایران نیست و منحصر به فضای مجازی نیست. به دلیل تغییرات تکنولوژیکی که در جهان داده شده الان همین این صحبت من و شما رو شما جوری تنظیم کردین که مردم در ایران بتونن بشنون، از ارمنستان، از ترکیه، از خوزستان، همه با هم دیگه داریم حرف میزنیم. این زبان مشترک و این فضای مشترک یک جنبه از سپهر عمومی است که جنبش سبز در واقع بیان عینی و ملموسش بوده. ادامه این زبان هم در سپهر عمومی، هم در برگیرنده مردم داخلی ایرانه، هم خارج از ایرانه، هم اونایی که با جنبش سبز موافقن و هم قدمن، هم کسایی که مثل آقای فریدوز رئیس‌دانا فرض فهمی اصلا اعتقادی به جنبش سبز نداره ولی مواضع و اصولی و درستش در مقابل مثلا فرض کنید حسن رایانه ها الان نشسته در زندان و از نظر این نکته‌ای که من میگم، یعنی گشایش سپهر عمومی برای پیدا کردن زبان مشترکی که ما راجع به آیندهمون حرف بزنیم، این پدیده خیلی مهمه. این یک. دو، شما نگاه کنین کسایی که یک همبستگی کاذبی با جنبش سبز داشتن در بعض عام و الان طرفدار تحریم شدید کمرشکن اقتصادی هستن، طرفدار حمله نظامی به ایران هستن،
اینا خوب شد که الان دست اینا رو شد و از جنبش سبز جدا شدن، یعنی از منافع ملی، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران اینا جدا شدن. و شما همونطور که میدونین در عرض این یکی دو سال گذشته که فشار عربستان سعودی، اسرائیل و امریکا برای تحریم‌های کمرشکن روی مردم ما و حمله نظامی به ایران و علم کردن این موضوع هستی که اصلا موضوعیت نداره، اینا یه عده از ایرانی هایی به قول خودشون اپوزیسیون در اروپا و امریکا، اینا همسو و هم رأی و هم قدم این تحریم های کمرشکن و حمله نظامی بودن. اصلا معتقدن حاکمیت ملی و تمامیت ارضی دیگه وجود نداره، اصلا امپریالیسم وجود نداره. اینها در بعد از شروع جنبش سبز صورت کاذبی همراه این جنبش بودن. در نتیجه ما یه نوع پالایش در تفکر و فرهنگ سیاسی خودمون رو شاهد هستیم، یه نوع اصلا تغییر زبان گویش سیاسیمون هستیم که بسیار امر مهمیه. یکی ریزش کل نظام هستیم، یعنی این تضاد درونی رو که در کل نظام جمهوری اسلامی از بعد به خلقتش وجود داشته و منحصر به این شد که نظریه پرداز اصلی ولایت فقیه، یعنی مرحوم آیت الله العظمی منتظری قبل از فوتشون گفتند این جمهوری اسلامی نه جمهوری است نه اسلامی، یعنی کسی که این نظریه رو در واقع بعد از آقای خمینی مهمترین بازش آقای منتظری بود، این حرف رو زد و این هدیه رو به ملت ایران به گویش سیاسی ما داد و به دیدار حقش شتافت. اینا اتفاقات مهمیه. اگر شما فرض کنید در عرض 6 ماه دری به تخت میخورد، تق تق این جنبش، این انقلاب به نتیجه میرسید، رژیم فرو میپاشید و این احمد چلبیایی که مقیم امریکا و اروپا هستن و سوار هوا میشدن با این فانتومای امریکایی میرفتن ایران حکومت میکردن، این برای گذار ما به آزادی و دموکراسی و عدالت اجتماعی چه نفعی برای ما داشت؟ اینو ما باید در یک اشل گسترده تاریخی تری ببینیمش که الان دو تا اتفاق داره میفته، هم بدنی جنبش داره رهبرای خودش رو، متفکرین خودش رو، نماینده های خودش رو خلق میکنه. اصلا دیگه الان ببین مسئله اینه که خیلی ماها سوال داریم، شخص خود من راجب صدر انقلاب آقای موسوی زمان نخست وزیرش بود، راجب اعدامهای دست جمعی چه میدونسته، راجب تصفیه های دانشگاهی چه میدونسته، راجب انقلابهای فرهنگی چه میدونسته؟ در یه محیط آزاد دموکراتیکی یک روزی امیدواریم کسایی مثل آقای موسوی بتونن در موزه این باشن که توضیح بدن راجب این حرفا. ولی از یه جنبه دیگه جنبش سبز رهبرای نمادین خودش رو خلق کرده، متفکرین خودش رو خلق کرده، زبان سیاسی خودش رو خلق کرده، حشو زبائدی رو که در بحثش وجود داشت به حاشیه برده. کسایی که مهم بودن
بله آقای دباشی عزیز، اگر اجازه بدید من همین صحبتی که شما کردین با شنونده های رادیو فردا در میون بذارم. البته اون بخشای مربوط به موضوعیت داشتن و نداشتن برنامه اتمی یا اینکه حمله نظامی و این حرفا، چون در از حوصله و تعریف این برنامه خاص خارج هستش، حالا ما هم بهش نمیپردازیم، حتما تو برنامه های دیگه میشه بهش پرداخت. برای همین بیشتر در مورد خود جنبش سبز و ماهیت فعلیش از شنونده ها سوال میکنم و در واقع بعد دوباره برمیگردیم بر اساس صحبتی که شنونده ها میکنن برنامه رو ادامه میدیم اگر موافق هستید. متشکرم از شما که همراهی میکنید ما رو در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا 00420221122454 شماره تلفن ماست و 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com ایمیل این برنامه. سلام میکنم به رضا از کرج روی خط ارتباطی ما. رضای عزیز درود بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جغرافی و همکاران عزیزتون و تمام شنوندگان عزیز.
درود بر شما رضا جان. می‌خواستم ببینم شما احتمالاً دنبال کردید صحبت‌های آقای دباشیر دیگه، من دیدم که مدت زیادی روی خط بودید. می‌خواستم اینم نظر شما رو بپرسم در مورد دستاوردی که آقای دباشی الان قائل شدن برای جنبش اعتراضی ایران. شما موافق هستید با این صحبت‌ها یا مخالفید؟
بله، بنده می‌خواستم قبل از هر چیز عرض کنم خدمتتون که کسایی که فکر میکنن که جنبش سبز ایران مرده و زنده نیست، باید به این نکته توجه کنن که اگر جنبش سبز ایران در حیات نبود و فعال نبود، چطور این حکومتی ها و رژیم دست به سرکوب مردم میزنه و چطور افرادی مثل آیه رونقیان با اون وضعیت بیماری و یا خانم نرگس محمدی که با اون وضعیت عصبانش که همه ما در جریانش هستیم، چطور اگه یک جنبشی زنده نباشه چطور بس این رژیم دست به سرکوب این افراد به این صورت فعلی داره میزنه؟ پس وقتی که ما این وضعیتی رو میبینیم که ترس رژیم از این افراد و وضعیت موجود رو میبینیم، ایمان میاریم که حتما یک چیزی وجود داره که رژیم در صدد است که به این صورت و به این وضعیت اینا رو سرکوب بکنه.
رضای عزیز، پس شما در واقع میتونم نتیجه بگیرم که با صحبتهایی که آقای دباشی کردن در واقع موافق هستید که این جنبش حضور خودش رو داره؟ بله.
اگه شما در داخل ایران در کنار مردم باشید و از اندیشه های اونا خبر داشته باشید، اینا به آقای کوروش از ارمنستان بیشتر نظرم هست که بگم که اگر در دل مردم باشید متوجه میشید که این یک تاکتیک هستش که جنبش سبز در دل مردم در حال حاضر به خاطر اینکه به یک بلوغی برسه به وجود اومده و دست از اعمال ظاهری در خیابونا برداشتن، ولی در دل مردم این به صورت زنده وجود داره و مردم حال این هستن که با بحثایی که در محافل، در مناظر، در مجالس خصوصی خودشون هست اینو به یه حالت بلوغی در بیارن و در آینده خواهیم دید که نباید که جنبش سبز رو با چیزایی که در کشورهای عربی وجود داره مقایسه بکنن.
چرا؟
به قول ما ایرانی
چرا رضا جان؟ چرا نباید مقایسه کرد با جنبشایی که در کشورهای عربی وجود داره؟
به خاطر اگر خواسته های کسایی که در ایران هستند و در جنبش هایی که در ایران هست با خواسته هایی که در کشورهای دیگه مقایسه بکنیم متوجه میشیم که خیلی خواسته های ایرانی ها عمیق‌تر هست، اندیشه هاشون خیلی بالاتر هست، به چیزهای خیلی مهمتری فکر میکنن از چیزهایی که اعراب فکر میکنن.
حالا این که البته رضای عزیز متشکرم از شما، البته این صحبتی که کردید واقعا خیلی جای بحث داره، این که ایرانی ها به چیزای بهتری فکر میکنن از عرب یا نمیدونم عرب ایده بهتری دارن در مورد زندگی و این حرفا، به هر حال حالا اون بحثی نیستش که در قالب این برنامه هم جای بگیره. ممنونم از شما، بحث بسیار گسترده ای هست به هر حال و فکر میکنم که ربط چندانی هم به قیاس جنبش سبز و جنبش عرب نداشته باشه از لحاظ ماهیت، حالا خواستهشون البته جنس خواسته میتونه متفاوت باشه، ولی اینکه مردم چه رویایی در سر میپرورانند و کدوم رویا ارزشمندتر هست و کدوم هدف والاتر هستش، اینها بحثی ارزشی هستش که به این راحتی فکر نمیکنم بشه دو تا ملت رو ارزش گذاری کرد. ممنونم از شما که با ما تماس میگیرید. کوروش عزیز از لندن رو بدون معطلی وقت بیشتر بیاریم روی خط با 00420221125454. کوروش عزیز سلام میکنم به شما.
درود بر شما، خیلی ممنون از برنامه
شما.
خدمت شما میگم جنبش نظر بنده است.
خواهش میکنم بفرمایید.
جنبش سبزی دیگه در ایران وجود نداره، جاش داده به جنبش دموکراسی خواهی ملت. متأسفم آقای دباشی صحبتی که میکنن جز شعار چیزی دیگه ای نیست.
چطور لطفاً کدوم قسمتشو
چیزی دارن نسبت به امریکا؟ بیان ببینن الان مسائلی که الان در ایران وجود داره، تاریخ ایران رو از 3 سال گذشته نیست، 33 سال مردم برای دموکراسی دارن در ایران مبارزه میکنن، زندانی میشن.
خب کوروش عزیز، آقای دباشی هم گفتن که این جنبش ریشه هاشو بعد از زمان انقلاب گفتن، حتی از زمان مشروطه.
اجازه بدید مصاحبه
بفرم. خواهش میکنم،
نمیخواد بیم مصاحبه هم بکنم، خب مسئله نیست، قطعش میکنم.
نه دوست عزیز، خواهش میکنم شما وقت دارید که صحبتتون رو بکنید، من هم مختار هستم که جواب شما رو بدم هر جایی که لازم بود. درسته، بفرمایید.
زمانی که این رژیم بچهای مردم رو به خاطر دموکراسی که مبارزه میکردن، این آقایون روشنفکر چپ بلشویک که ما هیچ صحبتی نمیکردن. از بطن وجود این نظام ببینید تضاد بین جمهوریت و ولایت فقیه بوده. این آقایون اصلاح طلب که فقط جنبش سبز رو در آقای موسوی و آقای کروبی و دیگران میبینن، اسمی آقای حشمت تبرزدی نمیارن، توکلی نمیارن، اینا رو قبول ندارن. ببینید ما آقای دباشی خودی و غیر خودی دارن بحث میکنن. مسائلی که در ایران وجود داره، ایران الان شده یک مستعمره روسیه، ایشون هیچ گونه برخوردی صحبت از فانتوم میکنن بیان ایران رو بزنن و... نه آقا جان من، ملت ایران رو قشنگ میدونه چی میخواد، دموکراسی میخواد. و سران جنبش سبز زمانی که 3 میلیون اومدن تو خیابون گفتم بیاید ساکت باشید، صحبت نکنید، هیچی نگید، بعدش هم برید خونهاتون. چون بین تغییر نظام و نظام انتخاب کردن متوجه است. این آقای دباشی چرا از 3 سال پیش نمیمدن تو این رسانه رو صحبت بکنن، انتقادی بکنن؟ ایشون بیاد نظرش رو دقیقا بگن راجع به نظام جمهوری اسلامی.
بسیار خوب، اجازه بدید من سوال کنم.
وابستگی به روسیه هم داشته باشن.
کوروش عزیز،
حالا جوانای مردم قدقلم کردن، ایشون الان میاد صحبت از کشتار 68 میکنه. آقا چرا 10 سال پیش صحبت نکردید؟ ما نخوندیم آقای دباشی و دوستانه که اسم خودشون رو میذارن روشنفکر، چپ و راست راجب فلسطین و اسرائیل، امپریالیست امریکا. آقا شما بلند شما رو در روسیه زندگی کن.
آقای کوروش اجازه بدید بحث شما خیلی دارید شخصی میکنید، اجازه بدید حالا
ایشون. آقا ایشون
کوروش عزیز اجازه میدید
امپریالیست امریکا،
من اگر اجازه ندید من صحبت کنم
امریکا بعد تشریف ببره مسکو زندگی کنید.
اجازه میدید کوروش عزیز دوستان صدای کوروش رو لطفا قطع کنید. کوروش عزیز اگر که اجازه بدید ما بریم با آقای دباشی صحبت بکنیم. تو این برنامه شما میتونید صحبت بکنید، میتونید هر نقطه نظری که دارید طرح بکنید، به شرط اینکه مسئله رو شخصی نکنید و به کسی توهین نکنید. شما هم صحبتی داشتید، سوالی کردید از آقای دباشی، اجازه بدید همین سوال رو از ایشون بپرسیم. البته بحث شخصیش که جدا هستش و باز هم خواهش میکنم که بحث رو شخصی نکنید، تیتر مسئله رو کوچک نکنید، پرسش رو کوچک نکنید، به پرسش بزرگتر سعی کنیم جواب بدیم در این برنامه. ولی در مورد اینکه آیا جنبش سبز رو، آقای دباشی شنیدیم صحبت‌های آقای کوروش رو که خیلی هم ناراحت و عصبانی بودن، مثل اینکه از دست شما یا نوع نگرشتون به هر حال، ولی میخواستم به طور مشخص در مورد انحصارگرایی و منحصر دیدن جنبش سبز ببینم. آیا واقعا جنبش سبز رو شما در آقای موسوی و کروبی یا در یک قشر خاصی از طرفداران و هواداران دموکراسی و تغییر در ایران خلاصه میبینید؟ جواب شما به کوروش و شاید کسانی که مثل کوروش فکر کنن چه هست؟
خیر قربان، بنده جنبش سبز رو در انحصار هیچ کس نمیدونم، از جمله در انحصار آقای موسوی، آقای کروبی، حتی در انحصار جنبش اصلاح طلبی و فرمایشات ایشون مبتنی بر تصورات باطل خودشه، هیچ ارتباطی به مواضع من نداره. ایشون اصلا اطلاعی در مواضع به من نداره. نقد من به جمهوری اسلامی، من جمهوری اسلامی رو الان 33 سال نقد میکنم، در کتاب هم نوشته هم همه آثارش هست، ولی کن این موضوع هم تو که شما گفتیم به من ارتباط نداره، یه موضوع ملیه و بعد روشی به اصل موضوع حرف زد. ولی فقط خلاصه میگم که از سیر تا پیاز تمام فرمایشات ایشون اصلا بی‌پایه و اساسه و ارتباطی به موازی من نداره.
خب حالا اجازه بدین بر اینم از جواب شما به آقای کوروش، ولی میخواستم که حالا در مورد این قضیه هم بپرسیم، آیا واقعا جنبش سبز میتونیم براش یک قشر خاصی رو در نظر بگیریم که درش وارد باشه، دخیل باشه، عضوش باشه، یا اینکه جنبش بازتری هستش و میتونه به اصطلاح افکار مختلف، عقاید مختلف و پس زمینه های مختلف سیاسی رو در خودش جای بده؟
عزیز آقای بغاتی، کسی که کمترین اشنایی به مواضع من داشته باشه، من از اولین مقاله هایی که به فارسی هم نوشتم، کسی لازم نیست سواد انگلیسی داشته باشه، اولین مقاله هایی که من به فارسی نوشتم راجع به جنبش سبز، گفتم جنبش سبز اعاده فرهنگ جهان شهری ماست. این اولین از اولین مقاله هایی که من در ماه های اول جنبش سبز نوشتم. به هیچ طبقه، به هیچ گروه تعلق نداره. من از تبرزدی من سالها صحبت میکنم، از منصور اوسانلو من سالها صحبت میکنم، اینا حرفا همه یه حرفای بی‌ربط دیگه است.
خب آقای دباشی عزیز، بحث رو خیلی میترسم که شخصی بشه و میگم به پرسش خیلی بزرگتر جواب ندیم.
ببینید دوست عزیز، شما الان فرصت دادید به یک کسی که اصلا هیچ ارتباطی، اصلا آشنایی با نوشته‌های من نداره. ببینید من 25 تا کتاب نوشتم دوست عزیز، مسئله ایران، صدها مقاله نوشتم. شما الان در یه وقت دادید یک کسی که کوچکترین اطلاعی نداره، هر بی ربطی که به ذهنش میرسه راجع به من بگه، اصلا موضوع به من ارتباطی نداره. شما از من پرسید جنبش سبز طبقه به خصوصی ارتباط داره؟ نداره. من اصلا خودم رو متعلق به اصلاح طلبان نمیدونم. من جنبش سبز جنبش باز میدونم، میگم ریشش برمیگرده به انقلاب مشروطه ایران. به چه زبونی باید اینو گفت؟ ایشون اگه دوست خصومت شخصی با من داره این دیگه امیر صلاح ده، ولی حرف منه که نمیشه تعریف کرد. من اصلا از اساس با مواضع اصلاح طلبان مخالفم. من از حتی همین الان در صحبت شما میگم خود آقای موسوی باید جواب بده کشتار دهه 60 چه اتفاقی افتاده. الان من این حرفی نزدم، 33 سال پیش من این حرفو زدم. اولین کتاب راجبه انقلاب چیزی رو من نوشتم، به فارسی ترجمه نشده به دلیل سانسور حاکم بر جمهوری اسلامیه. آخه جفنگ گفتنم حد داره.
خب آقای دباشی عزیز، من فکر می‌کنم پاسخ شما رو هم شنیدیم. اگر که موافق هستید از روی این قضیه در واقع رد بشیم، و چون شنوندهای زیادی هم پشت خط هستن، من مطمئنم که سوالهای خیلی مهمتری در مورد مسئله مهمتری به اسم جنبش سبز دارن تا اینکه بخواد بحث شخصی بشه، و اگر موافق هستید شما ما بریم بقیه شنونده ها رو بگیریم و برنامه رو ادامه بدیم در مورد موضوع برنامه‌مون. ممنونم از شما، ممنونم از شما که ما رو همراهی میکنید. یک بار دیگه دوستان ازتون خواهش میکنم که بحث ها رو در این برنامه شخصی نکنید، به موضوع برنامه بپردازید و از موضوع برنامه خارج نشید. 00420221122454 شماره تلفن ما هستش در این برنامه، و 6@radiofarda.com ایمیل برنامه ما هست. سلام میکنم به آقای حسین از بندر لنگه. درود بر شما دوست عزیز.
با درود به شما و میهمان عزیز شما، تمام ایرانیان در سراسر جهان.
خواهش میکنم آقای حسین، شما اگر که سوالی از میهمان برنامه‌مون دارید در خصوص جنبش سبز، یا اینکه خودتون بله. نظری دارید در مورد وضعیت فعلی جنبش سبز، میتونید بفرمایید.
بله. من با خدمت میهمان عزیزتون عرض کنم که جنبش سبز جنبش اصلی زنده و پویا و فراگیر و ریشه های عمیقی از دردد به جامعه دارید و متعلق به یک قشر خاص و طبقه خاصی نیست. در این هم در صورتی که در صورت نارضایتی هایی که در طی سالهای متمادی از روی همدیگه انباشته شده و مشکلاتی که در همدیگه انباشته شده در انتخابات ریاست جمهوری خودشونشون داد، و مردم با ابراز کردن این که رای ما کجاستن در واقع حاکمیت چهره واقعی خودشون به مردم نشون داد. این مردم فکر میکنم که این مدت دیگر هم ساکت نشستن یا عقب نشستن، برای این که رای انتخابات آینده خودشون دارن آماده میکنن.
یعنی شما فکر میکنید برای
بتونن در انتخابات آینده با دست باز و جنبش فراگیرتر بتونن مطالبات خودشون رو مطالبه بکنن.
متشکرم از شما، ممنونم آقای حسین عزیز از بندر لنگه با 00420221122454. شنونده بعدیمون حسین است از ایران. سلام میکنم به شما حسین عزیز.
سلام.
درود بر شما آقای حسین. شما اگر که
من میخواستم بگم که بله. که سبز وجود داره.
بله.
متوجه شدید؟
بله بله.
وجودش اینه که نظام دیگه کنترلش رو ملت از دست داده، مردم در مقابل ملت وایستن. الان مثلا مسئله موسوی اینا نیست. اگه یادتون باشه فرانسوا اولاند قبل از این که بیاد شانجمان این تغییر متوجه شدید؟
بله بله.
ایرانی ها آدم های خیلی باهوشی هستن. اگر این 57 انقلاب شده شاید 50 نفر کشته نشدن، متوجه شدید؟ یا یعنی که بعدا در جنگ ایران عراق که اتفاق افتاده در حدود 3-4 میلیون کشته شدن. پس ایرانی ها این تجربه دارن که
از حالا آمار کمتر از این بود.
ایرانی ها دنیا خیلی آدم های باوشن. ما سیستمی رو دنبال میکنیم که در آفریقای جنوبی آقای نلسون ماندلا یا اینکه گاندی. ایرانی ها ملتی نیستن. اگر توجه کرده باشید من کشورهای آفریقای شمالی رو من اکثرا رفتم، همون بیداری اسلامی که شروع شده همون شهر سیدی ابوزید بوده که در تونس ملت تونس آدم های باوشی دارن. ما هم این اوناییم. ببین وقتی ما در 57 انقلاب کردیم، انقلابی که به انحراف رفته و در جنگ ایران عراق ما حدود 4-5 میلیون نفر رو کشتیم و در جنبش همون جنبش سرزمینی من شاهدم. پنجشنبه ای که من به اسلام میتینگ انتخاباتی بود در خیابان آزادی و اینا، یعنی بود به قول فرانسوی ها اکسامپلر بود، واقعا مثل زدنی بود این حضور ملت ها.
مجاکرم از شما.
شاید در ایران حدود 10 میلیون نفر ریخته بودن تو خیابان.
ممنونم از شما، متشکرم از شما حسین عزیز. نظر شما رو هم شنیدیم. برای اینکه وقتمون خیلی محدود هستش، خیلی سریع آقای کوهسار رو هم بگیریم از تهران و برگردیم بریم سراغ مهمان برنامه‌مون آقای دباشی. آقای کوهسار سلام می‌کنم به شما و ممنونم که همراه ما هستید در این برنامه.
من منم سلام میکنم و ممنونم که همراه شما هستم.
درود بر شما آقای کوسر عزیز. شما بله بفهم
معصوم ترین گسترده ترین و با تاکید میکنم معصوم ترین و گرسروت ترین ریشه دار ترین جنبش مدنی تاریخ بشریت من فکر تو ایالات متحده اون همه تلاشی که سیاپوستا کردن 1 میلیون من مارک اون حرکت 1 میلیون نفری رو آخرش هم نتونستن به 700-800 هزار نفر بشن و حتی به 1 میلیون برسن. ظرف بدون اینکه فراخوان دقیقی داده بشه فقط مردم رو غیرتشون رو اون احساساتشون و اون صداقت و سلامتی که در موسوی و برخوردش دیده بودن. حالا به موسوی رو به خاطر 30 سال پیش که حالا معلوم نیست ایشون حالا اصلا اون جریانات باید کلدن شکافته بشه بحث بشه بعد که آیا اعدام ها اتفاق افتاد چند تا اتفاق افتاد کیا مسئول بودن چه جوری تحت چه شرایطی بود اینا خودش یک ولی هر دفعه بیان به این اشاره کنه آیا موسوی اون موقع چیکار میکرد من فکر میکنم زیاد منصفانه نیست. جنبش سبز
خب حالا آقای کوهسار این نظر شما شنیدیم در مورد اینکه جنبش سبز چه بود از نظر شما پاکترین جنبش تاریخ بشریت ولی در حال حاضر آیا و گسترترین از نظر شما به نظر شما در حال حاضر جنبش سبز چه جایگاهی داره وجود خارجی داره در ایران؟
ببینید این جنبش سبز یک حزب سیاسی نبود که منحل بشه و چند تا عضو داشته باشه نمیدونم اساسنامه مرام نمیشه بذارن کنار و این تموم بشه. این احساسات یک ملت بود احساسات یک ملت مگه میشه که اینا بگیم آقا دیگه تموم شد همون شرایطی که اون زمان منتها ببینید به چیزهایی که آقای دباشی اشاره کرد سعی کردن اون رو کسای مصادره کنن و مردم نمیخواستن شریک چیزی باشن که میتونست به یه حمام خون منجر بشه نمیخواستن شریک چیزی بشن که گفتمان هایی رو مطرح میکرد که مورد تایید مردم نیست. مردم اون 2-3 میلیون نفر حالا هر چند نفری که اومدن به پشتیبانی از مواضع موسوی اومدن. این که بگیم آقا جنبش سبز و موسوی زیاد جنبش سبز این واقعیت رو بپذیریم یعنی رنگ سبز اون دستار آقای موسوی و خاتمی بود از اون نشأت گرفت در اصل که این رنگ سبز دو قرعه کشی هم به اینا افتاد اونم از وقت بلند و به قول خودشون خواست خدا بود.
ممنونم از شما
آقای نصر رفتی به اونا نداره یکم بیان کافیه.
متشکرم از شما آقای کوهسار عزیز. شما هم جا دارید در این برنامه اگر نظرتون موافق یا مخالف. نازیلا برای ما ایمیل زده و نوشته به 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com و نوشته برخلاف اونچه که آقای کوهسار فکر میکنن نوشته که بقیده من که از رای دهندگان به آقای موسوی بودم جنبش سبز فرصتی بود برای موج سواری آقایان موسوی و کروبی که در کشاکش این حرکت عظیم تبدیل به قول معروف آدم خوبه ی جریان شوند. اگر به حافظه تاریخی مان برگردیم اینان چندان نیت پاکی هم نداشتند. نازیلا برای ما نوشته به 6@radiofarda.com شما هم میتونید برای ما بنویسید. اما در اینجای برنامه برگردیم سراغ آقای حمید دباشی و مهمان برنامه امروز ما در ساعت ششم که ازشون بپرسیم در مورد همین بحثی که آقای کوهسار و خانم نازیلا کردن. آقای دباشی عزیز در مورد آقای موسوی آقای کروبی بحث زیاد شده و تو همین برنامه هم یه چند باری به مناسبت‌های مختلفش پرداختیم به مسئله رهبری جنبش سبز. خود شما هم یکی از اون دفعات اتفاقا مهمان برنامه بودید. می‌خواستم ازتون بپرسم که واقعا آقای موسوی و کروبی به نظر شما چه نقشی داشتن در پیش بردن جنبش سبز؟ اون چیزی که به عینیت میشه دید اینه که آخرین حضور خیابانی گسترده جنبش سبز همون 25 بهمن ماهی بود که آقای موسوی و کروبی حالا فراخوان هم نداده بودن درخواست مجوز از وزارت کشور کرده بودن. آیا میتونیم بگیم که با حصر و حبس آقای موسوی و کروبی حالا اگر قبول کنیم جنبش سبز از صورتی به صورت دیگه تبدیل شده دست کم فاز خیابانیش با حصر و حبس اونها تموم شده و کنار گذاشته شده؟
به طور قطع به هر حال در شرایط خفقان و استبدادی که در جمهوری اسلامی قالبه و این حکومتی که در واقع پاسدارا و جنبه های امنیتی و اطلاعاتی رژیم جمهوری اسلامی داره امکان شکلی نوع دیگه رهبری وجود نداشته. شما اگر از جنبش اصلاح طلبی شروع کنید و به جنبش سبز برسید تنها جنبش هایی که امکان عملی پیدایش نوعی رهبری رو که مثلا فرض کنیم از آقای خاتمی بگیریم تا آقای موسوی کروبی داشته باشیم، کسایی هستن که مورد تایید این رژیم هستن و به دلیل اینه که این جمهوری از بد به تاسیسش در 33 سال پیش مخدوش کردن فرهنگ سیاسی چند جانبه ما بوده و بسیاری از متفکرین سیاسی ایران یا در زندان ها کشته شدن یا در عرض به خدمتون تصویه های دانشگاهی از بین رفتن یا اصلا به خارج از ایران تبعید شدن، از نقش چیزی حضور مشخصی نداشتن در شکل گیری این جنبش ها، یکی نوع دیگه رهبری امکان نداشته. تنها نوع رهبری که امکان داشته این بود، اینایی بودی که ما داریم میبینیم. ولی به نظر من این اتفاقی که بعد از 25 خرداد 3 سال پیش افتاد و دقیقا خود این حرف آقای موسوی به کرات گفته که من همراه این جنبش هستم و رهبرش نیستم، چون حداقل این انسانی داشته که بدونه که او کسی بوده که شورای نگهبان تاییدش کرده که بیاد بره برای ریاست جمهوری، در حالی که صدها آدم دیگه میتونسته در این انتخابات ریاست جمهوری ایران شرکت بکنه، منتها یا اصلا اعتقاد اصولی به قانون اساسی جمهوری اسلامی نداره یا چیز اصلا تاییدشون نمیکنن که برای انتخابات شرکت بکنه. در نتیجه در شرایط فعلی که ما داریم، شرایط استبدادی که داریم در ایران، همه کسایی که میتونستن حداقل نمایندگی نمادین جنبش سبز رو یا جنبش آزادی خواهی مردم ایران رو داشته باشن، اینا در حد خواندگی هستن. منتها این همونطوری که صور مختلف مثلا پس این نهضت ملی موقعی که مصدق رو گرفتن تسکیر کردن و در تنهایی فوت کرد، آیا نهضت ملی تموم شد؟ اون هم بیان یه جنبش اجتماعی وسیع تری هست. الان هم جنبش سبز هم همینه، نه از آقای موسوی شروع شده نه به آقای موسوی ختم میشه.
بله، متشکرم از شما آقای حمید دباشی عزیز که همراهی میکنید ما رو از آمریکا امروز در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. 6@radiofarda.com آدرس ماست. در این برنامه آدرسی که میتونید بهش ایمیل بزنید و نظراتتون رو یا سوالتون رو برای ما بنویسید. برای ما یکی از شنوندگانمون اشکان نوشته که مردم در روز قدس شعار دادن نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران، سفارت روسیه لانه جاسوسیه و چند تا شعار دیگه که نوشتن. البته این دوستمون به عنوان کسی که در جنبش هزینه دادم و زندان کشیدم یادآور میشوم که اگر فشارهای تحریم بر روی سران حکومت باشد و منجر به تشدید نارضایتی عمومی شود، چرا که نه. یکی دیگه از شنوندگان ما نوشته، الیاس از آبادان برای ما نوشته، جنبش سبز زنده است و کسانی که اون رو به ثمر میرسونند الان در گهواره ها هستند. 6@radiofarda.com آدرس ماست و 00420221122454 شماره تلفنی که شما میتونید باهاش تماس بگیرید. آرش از ایران رو هم سری بگیریم در این دقایق پایانی برنامه. آرش عزیز سلام میکنم به شما.
سلام، وقتتون بخیر باشه، خسته نباشید.
درود بر شما آرش عزیز. اگر میشه شما کوتاه نظرتون رو بفرمایید در مورد وضعیت
جانم. چند تا مطلب هستش. اولا ما اومدیم یه اسم کلیشه‌ای رو به اسم جنبش سبز ما برای این قضیه انتخاب کردیم، در حالی که اصلا جنبش سبز یا هر رنگ دیگری نیست. این جنبش ملت ایرانه. خب ما باید سعی بکنیم اینو اصلاحش بکنیم. حالا به هر طریقی هست، افرادی هستن که فکر میکنن در این مورد بتونن اینو نامش رو حداقل تغییر بدن و به نام مردم ایران بکنن، چون جنبش سبزی که شکل گرفت از ابتدا پایه اساسش بر اساس گروه اصلاح طلب ها بودن که اینها متاسفانه به عنوان سوپاپ اطمینان عمل میکردن برای حکومت. یعنی سال 67 و 65 بعد از این کشتارها، خب 10 سال بعدش شد سال 77 و 78 که اون قضایای کوی دانشگاه وجود اومد، 10 سال بعدش شد 88 که این مسائل پیش اومد. متها حکومت یه اشتباهی اینجا مرتکب شد و اونم این بود که زمانی که داشتن این برنامه ریزی رو میکردن که از این طریق صداهای مردم ایران رو کم بکنن یا اینکه به هر حال مردم عقدهشون اینجوری بریزن بیرون که ساکت بشه، حالا تا 10 سال دیگه هم بتونن دوام بیارن، این اشتباه براشون وجود اومد که دیگه الان مردم فقط به یه حزب به اسم اصلاح طلب یا هر روش دیگری وابستگی ندارن و مطالبات خودشون رو میخوان. مردم به اون رشد فکری رسیدن که باید خودشون به سرنوشت خودشون واقف بشن، خودشون باید سرنوشت خودشون رو تعیین بکنن.
متشکرم
از شما. پیش اومد که بعد از اون حالا اومدن یه سری کارهای دیگر هم انجام دادن، حبس خانگی آقایون موسوی.
ممنونم از شما آقای آرش عزیز.
هر چه زودتر اونها آزاد بشن و به قول معروف به جامعه برگردن.
متشکرم از شما آرش عزیز که از ایران همراهی کردید ما رو. یک شنونده دیگر رو هم بگیریم. پیش از اون دو تا ایمیل دیگه براتون بخونم. برای ما حسین از استان فارس، از روستایی در استان فارس نوشته: جنبش سبز اگر هم وجود داشته باشد دیگر برای بیشتر اقشار مردم رنگی ندارد، چون مسیرش با انقلاب اسلامی یکی نبود. راهی که با آمریکا یکی باشد، هر جنبشی باشد، ما شیعیان مخالفش هستیم. شش ات رادیو فردا دات کام. شنونده دیگر ما ماهان برای ما نوشته: صداقت موسوی و بیانیه عدم قبول نتایج انتخابات از ابتدا، ببخشید، نوشته موسوی با صداقتش و بیانیه عدم قبول نتایج انتخابات از ابتدا نماد رهبریت را بر عهده گرفت و بعد از حصر میرحسین موسوی عملکرد ضعیف شورای راه سبز امید باعث افول حرکات خیابانی شد. ماهان نوشته: 6 ات رادیو فردا، عدد 6 ات رادیو فردا دات کام آدرس ایمیل ماست. آقای سلطان از ایران آخرین شنونده ای هستش که در این برنامه میتونیم و وقت داریم که روی خط بیاریم. سلام میکنم به شما آقای سلطان عزیز، خیلی کوتاه اگر میشه بفرمایید نظرتون رو.
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، من یک سوال از مامانتون دارم و اصول بنیادی جریان جنبش سبز چیست؟ مثلا اگه خواستن خوش رو حکومت بیام قرار چی برای مردم بیاورند؟
متشکرم از شما. اجازه بدید همین الان بریم سراغ مهمان برنامه. آقای دباشی، شنیدید سوال رو: جنبش سبز چه دستاوردی برای مردم ایران میتونه به طور بالقوه همراه داشته باشه؟
باز کردن سپهر عمومی، که در اون سپهر عمومی ما آزادی های مدنی مونه به دست بیاریم، یعنی در وهله اول آزادی بیان، آزادی تجمعات بری از خشونت و آزادی بحث های آزاد در وسایل ارتباط جمعی، که در اون ما خرد جمعی که مستتر بر ما هست به صورت عینی بشناسیمش و هر جنبه از جنبه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادیمون که مورد شک و سوال و تردیدمون هست بدونیم راجبش حرف بزنیم، از جمله خود صرف قانون اساسی، از جمله فقره ولایت فقیه و غیر ذلک، یعنی برگشتن در واقع به اون مقطع انقلاب بهمن 57 و مقطعی رو که مردم ما به دنبال آزادی های مدنی و عدالت اجتماعی بودند و الان بعد از 33 سال به گفته خود طرفداران جمهوری اسلامی مثل آقای ابوالفضل قدیانی، مثل آقای محمد نوریزاد، مثل آقای مصطفی تاج‌زاده، تمام اینا سرابی پیش نبوده و کلاه گشادی سر ملت ما رفته و دستاورد اولین دستاورد جنبش سبز باز کردن محیط آزاد اجتماعی و سیاسی که مردم اولا از سوء تعبیرهای رسالت به هم دیگه براشون برطرف بشه و دومن در اون سپهر عمومی بتونن خرد جمعیشون رو باز بیابن و در از طریق اون خرد جمعی دلایل اول انقلاب بهمن 57 رو که دموکراسی و عدالت اجتماعی بوده تعریف مجدد بکنن و به دست بیارن.
نه آقای دباشی، خیلی کوتاه، یکی از شنوندامون رضا به ششت رادیو فردا دات کام نوشته: هدف اصلی جنبش سبز در درجه اول باید سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی باشد، زیرا در غیر این صورت استبداد دینی فعلی در ایران در حکومت بعدی هم به وجود خواهد آمد و استمرار خواهد یافت. به نظر شما جنبش سبز باید از حکومت، اونجوری که آقای قدیانی میگه، از تمامی این مرزهای خطوط قرمزی که وجود داره در همین کوتاه مدت گذر بکنه، یا مسیر خزنده و به اصطلاح آهست و پیوسته ای هستش که طی میکنه؟
ببینید، در بحث هایی که ما راجع به پدیده‌های اجتماعی میکنیم باید رو نمیتونیم بیاریم. یعنی شما از من بپرسید آیا جمهوری اسلامی از اول اصلا از اساس باید برداشت بشه به یه جمهوری دموکراتیک آزادی برقرار بشه، جواب من هست بله، البته اصلا جمهوری اسلامی از بدو خلقتش ناقص خلقه بوده، منتها این موضع سیاسی شخصی منه، این نمیتونه در برآورد من از جنبش سبز به عنوان پدیده اجتماعی من اونو دخیل بدم. توان این جنبش رو که من میبینم و استنباط من ازش اینه که این به دنبال آزادی های مدنی، که در اون آزادی های مدنی که به دست بیاد مواضع اشخاصی مثل من که معتقدم جمهوری اسلامی یک مخدوش کردن فرهنگ چند ساحتی سیاسی ایرانه رو هم درش بشه دخیل داده بشه و ما بتونیم آزادانه حرفمون رو بزنیم به دنبال شکل‌گیری اتحادیه‌های کارگری، احقاق حقوق زنان، چیزای انجمنهای دانشجویی و غیر ذالک باشیم، یعنی به عنوان شکلگیری نهادهای مختلفی که ازش سپهر عمومی شکل میگیره و از طریق اون سپهر عمومی خرد جمعی شکل میگیره و همه ما برخلاف تصور این که ما خودی و ناخودی بکنیم، اصلا خودی و ناخودی نداریم. حتی اونی که طرفدار حمله نظامی به امریکا به ایران هم هست باید بتونه آزادی حرفشو بزنه، مجاهدم آزادی حرفشو بزنه، سلطنت طلبم آزادی حرفشو بزنه، منتها اینا هیچ کدوم متکلم بهده نباشن، تهمت و دروغ با همدیگه نبندن، آزادانه حرفشونو بزنن و منتظری نباشن که بقیه مردم دنبالشون برن، منتظری باشن که از برخورد این عقاید خرد جمعی شکل.
متشکرم از شما آقای حمید دباشی عزیز، ممنونم که همراهی کردید ما رو امروز در برنامه. چند ثانیه بیشتر به پایان برنامه باقی نمونده. متشکرم از حمید دباشی، میهمان برنامه امروزمون، استاد ایران شناسی، نویسنده و صاحب نظر در زمینه جنبش سبز. تشکر میکنم از میرویس علی شیبانی و آزاده که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند، از شمایی که با ما تماس گرفتید. من نیوشا بغراتی هستم و در پایان یک ساعت ششم دیگه برای شما روزی بسیار خوش آرزو میکنم.